جناب استاشوری، ما شنیدیم این حرف رو که به هر صورت بین وجود مقدس انسان کامل و تجلیات حضرت حق در عالم که می شود تمام موجودات ارتباط تنگاتنگ. خود خداوند هم در کلامش در جاهای مختلفی وقتی که به انسان کامل میرسه، مثلا در سوره مالکی یاسین و کل شیئا احصیناه فی امام مبین، یا در سوره مالکی حدیث اگر اشتباه نکنم اواخرش هستش که اگر که میفرماد که اگر که تقوا پیشه بکنید و اون مسیری که خداوند گفت که طی بکنید، یجعل لکم نورا کف کف کفلین من رحمته، و همچنین نوری برای شما قرار میدیم که، و اون آب گوارایی که خداوند میگوید که ازش در واقع سیراب میشدید در این صورت به وجود مقدس انسان کامل در واقع تبدیل شد. این ارتباط تنگاتنگ نشان میدهد که حتما ما اگر بخواهیم به این مهمانی که خداوند میگه دست پیدا بکنیم، خب طبیعتاً وابطه به الهی الوسیله باید دنبال وسیله مناسبش بگردیم. اگر این ارتباط تنگاتنگ هست، خب جا داره که خیلی بیشتر در رفتش بشنه و بیشتر بزنیم و بیشتر در رفتش تأمل و تدبر داشته باشیم. منت بگذارید مهمان کنید به این.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهیم استعیم. من خیلی خوشحال شدم که موضوع این جلسه وقتی شنیدم که ارتباط بین امام مبارک رمضان و وجود مقدس امام زمان و مهدویت هست، خیلی خوشحال شدم، چون موضوعی هستش که خیلی مظلوم و غریب هستش این موضوع، و در شلوغی های ماه مبارک حجت خدا و میزبان ویژه خدا در این ماه و کسی که اصلا شب قدر حول محور این شخص میگذره گم میشه اصلا تو این سرصداهای ماه مبارک رمضان. ماه مبارک اساسا طراحیش بر حول محور امام زمان صورت گرفته، یعنی ماهی هستش که منتظر سازه و به جهات مختلف با این هدف طراحی شده که شخص بتونه به محضر مقدس امام زمان علیه السلام در واقع نائل بشه و ارتباط برقرار بکنه. کافیه یک سری بزنیم به ادعیه ماه مبارک رمضان. ادعیه ماه مبارک رمضان تماما تقریبا میتونم بگم اکثر قریب به اتفاقش، جز اون بخشایی که فقط یک مناجاتی با حق تعالی داره، بقیهش ادعیه مهدوی هستش، یعنی دعاهایی هست که ما رو به امام زمان وصل میکنه، اتصال برقرار میکنه، که حالا من همونطور که عزیزمون جای موسی فرمودن تو این سه شب تقسیم میکنم در چند فراز این بحث رو. یک فراز فرازهای عمومی ادعیه ماه مبارک رمضان هستش، یک فراز فراز هر شب ماه مبارک رمضان هست که در دعای افتتاح تجلی میکنه، و یک فراز هم مربوط به شب قدر هستش که حالا از همون دعاهای عمومی ما استفاده بکنیم. ببینید، دعایی هست در ماه مبارک رمضان که فرمودن، تنها دعایی هم هست که ما همچین چیزی در موردش فرمودن، اگه کسی اینو بخونه گناهان گذشته حال و آیندهش آمرزیده میشه.
عجب، حتی آینده،
حتی آینده
وعده دادش.
بله.
خیلی عجیبه.
بله، این رمزش همون مهدویته که حالا بعداً توضیح میدم که چرا خداوند اومده یه همچین سرمایه گذاری کرده.
یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک که ما تأخر.
بله. یعنی اون چرا اینجوری خدا سرمایه گذاری کرده که اگه کسی دعا رو هر روز بخونه، هم گناهان گذشتش، هم گناهان حالش و هم گناهان آیندهش آمرزیده میشه. چرا؟ وقتی شما به ساختار این دعا نگاه میکنید، این ساختار این دعا در واقع دعا خون رو اگر صادق باشه این بردش تو چادر امام حسین، این دعا یه دعای کاملا مهدوی هست. شخصی که این دعا رو میخونه چاره ای نداره مگر اینکه اساسا منتظر باشه و حرکت داشته باشه، یعنی یک فعال مهدوی میشه.
بله.
وجود مقدس معصوم گونه ای هست که اگر کسی زیر چادرش رفت واقعا همه گناهاش آمرزیده میشه. شما نگاه کنید، ما تو عصر عاشورا حدود 32 نفر غیر از حور یه نفر بود که شب عاشورا اومد، بعد از حور تا 31 نفر ذکر شده تا غروب، تا لحظه آخری که امام حسین تنها هست، از لشکر عمر صد اومدن تو.
بله،
لشکر. بله. امام حسین همه بخشیده شدن، یعنی اگر مغفور نبودن به این مقام هم نمی رسیدن. بله. که در رکاب حضرت شهید بشن. خیلی مسئله مهمه.
یبدل الله سیئاتهم حسنات.
بله بله، یعنی این ساختار تبدیل رو داره وجود مقدس مهدی علیه السلام و پیوند یک روح با این مظهر اسم مبدل حق تعالی است، یعنی تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات،
یعنی حتی یک درجه بالاتر، خیلی بالاتر از این که بگیم فقط بخشیده شد یا پوشیده شد، حتی میتواند تبدیل بشه به نقطه قوت. بله. یک موتور حرکتی بشه که تا قبل از اون کسی برخوردار نبود ازش،
به مقام شهادت نمیرسیدن.
بله بله بله، یعنی سرعتی آسد انگار میده، یه شتابی انگار
میده که کاملا سرعت بی‌نظیری هست.
در واقع تفره که توی سلوک نداریم، نمیشود که مثلا میون بر بزنیم یا یه چیزی رو مثلا فراموش کنیم.
یعنی مسیر طی میشه،
مسیر طی میشه،
باید سرعت هم طی کردن همین مسیر رو. این دعا دعای مهدوی هستش، یعنی دعایی هستش که حالا چند جمله داره من توضیح بدم
برای حالا همش داریم فکر میکنیم این که این دعا کدام هست.
این دعا همان بلدی دیدش، همان بایدش. این دعا اینجوری شروع میشه بعد از هر نماز: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اقن كل فقير، اشف كل جائع، اكس كل عريا، اغز دين كل مدين. تا میرسیم به فرازهایش که واقعا فرازهای فوق العاده زیبایی هستش: اصلح كل فاسد من امور المسلمين، که انسان رو ببینید. این دعا دعا کننده در واقع ادعای بلا عمل کرامی بلا وطن، دعا کننده بدون عمل مثل کسی است که تیراندازی میخواد کنه اما کمانش زه نداره، فایده نداره، کاری نمیشه.
یعنی واقعا باید بخونیم.
بله. بعد دعا خواندنش مهم نیست، برخلاف اینکه معروف هم هست توی عرف که ما دعا رو بخونیم. دعا اصلا از اسمش معلومه دعاست، یعنی خواستنه.
بله.
اینو باید صادقانه بخونیم. ببینید شخصیت صائم وقتی که با این دعا شروع میکنه، از طبیعت شخصی و حیوانی خودش و زمینه خودش کنده میشه. ببینید شخصیتی هست که براش غمگین بودن اهل قبور، یعنی همه اونایی که تو برزخ هستن، میلیاردها آدمی که تو برزخ هستن، براش مهمه و اولین چیزی از خدا میخواد میگه خدای اهل قبور رو شاد کن. و آدم اگه قرار صادق باشه باید آدم صالحی باشه که عرضه داشته باشه بتونه اهل قبور رو شاد بکنه، که خودش یه داستان داره که اصلا ماجرایی خودش که حالا الان فکر وقتش هم نیست که بگیم. اصلا مقوله شاد کردن اهل قبور یعنی چی؟ اللهم اغن کل فقیر، اشف کل جای، اکس کل اولیان. این داره به شما میگه که عوضی کل 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 هاش چیه؟ چون به هر حال تا الان همچه اتفاقی نیفتاده. من یادم یکی از اساتیدی که قبلا جایگاهی داشت، بعدم انحرافات شدیدی پیدا کرد و بعدم فرار کرد به خارج از کشور رو بعد گرفتار دیگه داشتن، یه موقع مسخره میکردیم داره میگه چه دعایی هستش که همیشه میگن که همین فقرا کی میخواد اجابت بشه به این. این دقت نمیکنه که این دعا داره ما رو میبره به سمت این که ما زمینه های ظهور رو فراهم کنیم. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، شما در همه پنج بعد انسان مشکلات انسان حله: ابعاد جمادی، ابعاد گیاهی، ابعاد حیوانی، ابعاد عقلانی و فوق عقلانی. یک فقیر زمان ظهور امام زمان پیدا نمیشه بعد از ظهور. در روایت داریم کارگزاران حضرت میگن که آقا مقدار زیادی پول اموال هست، هیچ کس هم نمیاد ببره، مردم بی نیازن. از این فهمید یک سالی بذارید یه جا به همه اعلام کنید، اگه کسی میخواد بیاد ببر. توی یک سال هیچ کس نمیاد دست به اونها بزنه. بعد به حضرت میگه آقا یک سال هم گذشت خبری نشد.
حضرت میفرماید اول اتفاق افتاده.
حضرت میفرماید که خب حالا تو مصالح عمومی مصرفش کنید. پس یه حالی کسی شخصا نیاز نداره، تو مصالح عمومی رو مصرفش کنید. ببینید از یه طرف ما داریم فکر اندیشه میده این دعا به من که من باید وقتی میخوام همه فقرا بی نیاز بشن، پس تمنای ظهور حضرت رو داشته باشم، پس مقدمات ظهور رو فراهم کنم، پس شروع کنم به برطرف کردن موانع ظهور. حالا اینا رو انشالله امیدی باشه شبهای بعد توضیح بدیم.
استاد در لحظه اتفاق انگار برای خود من دعا کننده داره میفته.
بله.
یعنی من اون لحظه دلم رو گشودم به پهنای عالم، دارم کل رو آرزو میکنم که پس برای من که اول از همه مستجاب شد.
بله بله، یه یعنی اتفاقی که بعد میافتاد افتاد.
بله.
شخص به نیت رسید
و حالا ظهور و بروز بیرونیش به این واسطه است که ما تلاش کنیم و اون قاعده کامل
سازندگی و اون سیرورتی بود که میخواست بشه شد.
بله.
تو من اتفاق افتاد، من همه شادی رو برای اهل قبور میخوام.
بله.
دلم برای همه فقرا میتبه، همه اوریان ها، همه بی لباس ها، همه مریض ها، و میرسم به جایی که متنفر میشم از همه فسادهای دنیا، فسادهایی که مربوط به وجود خودم هست، خانواده خودم، اول خانواده خودم. اگر من میگم اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، پس باید فساد زدایی رو از خونه خودم شروع کنم،
اول از خودم،
محله، جامعه، شهر، کشور، و بعد همونطور که مقام معظم نفری فرمود به فکر ایجاد تمدن بزرگ اسلامی و اون حکومت مهدوی باشیم، بزرگ فکر کنیم، جاودانه فکر کنیم به بزرگی کره زمین، نه حتی به بزرگی کره زمین، چون حکومت مهدوی حکومتی هستش که ارتباط بین زمین، موجودات زمین و سایر موجوداتی که خدا در هر جای دیگه آفریده به عنوان موجودات ارضی ما که هم ارض ما الان هستن و موجودات برزخی و بالاتر از برزخ هست، یعنی ارتباط بین الارض و السما، تمام این اتصال انجام میشه. برابر این خود این دعا وقتی که انسان میخونه، خب خیلی هم بده که آدم وقتی داره با خدا حرف میزنه بگه خدای همه فقرا رو بینیاز کن، بعد خودش دست به خیر نباشه، نمیشه، اصلا شرم‌آوره.
باز تو اون خواندن خلل وارد شده. بله. اگر اینطور نباشه،
برم یکی بعد خودی تو مسجد نشسته بود، بهش گفتن که آقا فلان شخص فامیل شما فوت کرده، این ارثم از طلاها رسیده به شما. بعد ایشون با دوستاش که نشسته بود طلاها رو باز کرد، یه مقدار پخش کرد طلاها رو بین دوستاش. یکی گفت چیکار داری می‌کنی؟ این فهمید داری چیکار می‌کنی؟ طلا پخش می‌کنی؟ گفت ما چند دقیقه پیش از خدا برای اینا بهش می‌خواستم. این مقداری که خودم می‌خوام، خودم می‌تونم بدم، چرا ندم؟ اول دست خودم، اول خودم میتونم بدم، این مقدار خودم بدم.
و اینکه گفتن دعا دو وجه داره، دستی به آسمان و وجه زمینیش این که دستگیری از خلق خدا عیال الله.
پس این دعا فوق‌العاده است واقعا، که بر همینم خدا این کار کرده. چون ببینید همون آیه که شما خیلی زیبا به ظرافت فرمودید، تشکر میکنم، که اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، شخصیتی که از اهل قبور شروع میکنه تا میاد میرسه به اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین تا پایان دعا، یه شخصیتی است که دائما داره ازش خیر میاد و این حسنات این جاریه، این دیگه یه آدم معمولی ساکن نیست، یه آدمی است که جریان داره، جریان داریش هم اهل قبور رو میگیره، غیب رو میگیره، هم زمینی ها رو میگیره. خب این دائما داره خیر ازش ساته میشه، معلومه که گناهان گذشتهش و حالش اگر الانم باشه پاش یه جا بلغزه، ان الحسنات یذهب السیئات، کارو درست میکنه. و اگر در آینده دوچار همونطوری قرآن فرمود اضافه علو فاحشتن او ظلم و انفسم اتفاقی بیفته، باز خیرات این آدم میپوشونه، نورانیتش پاکیش به قدری هست که گناهان او را کاملا، اصلا همچه آدمی گناه میکنه اول یا نه؟ همچه آدمی قطعا عمدن سراغ گناه نمیره. اگر یه موقع غفلتی به ظلم و انفسم فعلو فاحشتن او ظلم و انفسم، حالا دیگه اون میپوشونه. واقعا این بخش مهمی است که پوشوندگی خیلی زیادی داره،
لذا این ستون‌های وجود درست شکل گرفته. بله. و حالا اگر که خطاهایی توی جزئیات و تزیینات این وجود بشود، خب این قابل اصلاح میشه. نه. و این متذکر میشه. نه. هم موعظه که من عرض کردم اگر که اتفاق نیفته، خب من معلوم میشه که در دعا خلالی هستش، اما اگر که دعا واقعا باشد و این مسیری که اشاره فرمودید درسته بشه، حتما یکی از پایه‌هاش این هستش من دائما مراقبه کنم، دائما اهل شنیدن موعظه باشم، طبیعتا اشکالاتمو میفهمم.
این فراز بسیار مهم هستش که لازم هستش که در مورد هر کدوم از فرازها شخص تصمیم بگیره، چون غرض از خلقت انسان تشبه به انسان کامل. ما در زیارت عاشورا میگیم اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، ما از خدا میخوام همون مقامی که شما دارید ما بهش برسیم. یعنی رابطه ما این گونه تنظیم شده که اونا اصل ما و ریشه ما هستن و خداوند در ذات ما چیزی قرار داده که دوست داره که شبیه اهل بیت و شبیه خداوند تبارک و تعالی باشه، و این دعا در واقع یک راه و مسیر رو باز میکنه، پیشنهادهای مختلف به ما میده که ما از جهات مختلف بتونیم خودمون رو شبیه اهل بیت، همونطور که آیاتش فرمود امون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، شبیه اهل بیت بکنیم در ساختارهای خیری که برای خودمون ایجاد میکنیم و در واقع تشبه به حق تعالی پیدا بکنیم توی اینها. در دعاهایی که در ماه مبارک رمضان داریم، دعای جوشن کبیر هست که البته این سه شب خوانده میشه، وارد شده، ولی اختصاص به این سه شب هم نداره.
من هم
جای دیگه هم وقت زمان
فضیلتش در واقع تو
من معمولا تو کلاسایی که داریم، کلاس اسماء الله که داریم، دوره های اسماء الله، توضیح میدم به عزیزان که این اسماء، اسماء خود انسان هم هست. در واقع به ما گفتن این اسم ها رو بخونید که اسمای خودتونه در واقع و شبیه بشید. وقتی میگید جواد، کریم، غفور، رحمان، رحیم، ستار، صبور، صبار، پس ما باید این صفات ها رو داشته باشیم.
اصلا انسان بودن به واسطه ظهور و بروز و تجلی این اصلا همین صفات میشود.
یعنی شرافت هر
چا باعث میشه که آدم یه نزدیک بشه.
بله. میگن بگید و بعد تعامل هم انسان بشه.
بله.
در واقع شرافت یک انسان و میزان قرب یک انسان به حق تعالی و به معصوم و انسان کامل به تعداد اسمهایی هستش که از این اسما در خودش جلوه میده، ظهور میده. هر چقدر تعداد این اسمها در شخصیت انسان بیشتر میشه، قرب انسان، سنخیت انسان و شباهت انسان به انسان کامل بیشتر میشه. و یکی از اون راه ها این دعای مهدوی هستش که ما میتونیم واقعا هم به الله و به هم حضرت مهدی سلام الله علیه نزدیک بشیم.
طبعا این دعا هم از اونهایی نیستش که فقط در تعلیمات بخونیم، بایستی که همونطور که اشاره کردید مثل اسم خدا ذکرمون باشه و دعای من بخونم یاد آوری.